اختر به شام سیاهی، نه در ملک هستی پناهی، نه جا در عدم دارد این دل. خدایا چه غم دارد این دل، به عالم چکم دارد این دل، امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، گرامی و فرهیخته. به حمد و توفیق الهی رسیدیم به باب و سمت کتاب کافی که در بخش ایمان و کفر آن هست. در کافیهای 8 جلدی که کافی در دسترس همگان هست، جلد 2 صفحه 113، باب و سمت باب 56 کافی هست در کتاب ایمان و کفر. حدیث دومش رو میخونیم. حدیث دوم سند بسیار خوبی داره، ابو حمزه سومالی که بارها معرفی کردیم اصحاب 3 امام بزرگوار ما هست، امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام، این حدیث رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. حدیث بسیار کوتاهیه، برای حفظ کردنم خیلی مناسبه. ابی حمزه میگه: سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول انما شیعتنا الخرس، پیروان ما، شیعیان ما خرس هستند، با سین. خرس جمع اخرسه. اخرس یعنی کسی که لاله. گاهی اوقات عیبها در زبان عربی بر وزن افعل میان، مثل اعور، کسی که یه چشمش نابیناست. خب اخرس یعنی کسی که نمیتونه حرف بزنه. خرس جمعشه. شیعیان ما، پیروان ما لال هستن. یعنی چی؟ خب ما که میبینیم 99% مردم، چه شیعه، چه اهل سنت، چه پیرو به امام باشن، چه بقیه، بیش از 99% صحبت میکنن، میتونن گفتگو بکنن، حرف میزنن. اینجا یه معنای مجازی منظوره، یعنی شیعیان ما هر جا همیشه بدون تأمل حرف نمیزنن. خیلی جاها دهانشون رو بسته نگه میدارن، لب فرو میبندن از گفتن، از اظهار نظر، از جواب دادن، از پاسخ دادن. مرحوم آیت الله امینی نقل میکردن، میگفتن که من هم شاگرد امام خمینی علیه الرحمه بودم و هم شاگرد علامه طباطبایی. خدا روح هر سه‌شون رو با اولیای خودش محشور بگردانه. آیت الله امینی میفرمودن من این دو رو دعوت کردم به حجرم برای اینکه یک مباحثه‌ای بین اینها در بیاندازم. یک سوال رو مطرح کردم بدون اینکه خطاب به امام خمینی یا خطاب به علامه طباطبایی داشته باشم. با خودم گفتم این سوال رو میکنم، ایشون جواب میده، ایشون هم جواب میده، بعد این بحث با هم در میگیره و یه مناظره اینجا حاصل میشه. ایشون میفرمود من سوالو کردم، هیچ کدوم جواب ندادم. من شکست خوردم در اون ایده خودم. سوالو تکرار کردم، دوباره جواب ندادن. پرسیدم که چرا جواب نمیدید؟ گفتن خب از بنده نپرسیدید، ایشون بفرمان. ایشون هم گفتن از بنده نپرسیدید، ایشون بفرمان. خلاصه طرح آقای امینی شکست خورد. میخوام اینو بگم، دوتا عالم، دوتا علامه، هر دو هم جواب سوالو میدونستن، فوری به میدان نمیان، تا میشه سخن نمیگویند. بله، از اون طرف هم داریم یکی از مجتهدین در حالت احتضار هرچی سوال میکردن پاسخ نمیدادن، خیال میکردن که ایشون از دنیا رفته. یکی از شاگردان گفت که من میدونم الان چه کار بکنم، یه سوال شرعی پرسید. دیدن با صدای خیلی ضعیفی داره جواب میده اون مجتهد، فهمیدن هنوز از دنیا نرفته. ببینید، شیعه جعفری، شیعه امام صادق علیه السلام، حالت اصلی رو سکوت و خاموشی برای خودش قرار میده، اما اگر جایی واجب شد مسئله شرعی جواب بده، امر به معروف کنه، کسی رو ارشاد بکنه، تعلیم بده، هر جا لازم شد اصلاح بین این و اون بکنه، تو دادگاه شهادت بده، هر جا لازم شد حرف بزنه، هر جا لازم نشد لب فرو ببندد، خاموش بماند. معنای این حدیث اینه. اصل اینه که انسان ساکت باشه مگر جایی که لازم باشه یا بهتر باشه سخن بگید. اما حدیث بعدی، یه شخصی به نام ابو علی جوانی، جوانی بنویسید، روبابش تشدید بذارید، میگه شهد تو ابا عبدالله علیه السلام و هو یقول لمولا له یقال له سالم. میگه من بودم دیدم که امام صادق علیه السلام داره به یکی از بندگانشون، موالیشون، اونایی که آزاد کرده حضرت بودن یا وابسته حضرت بودن، یه صحبتی میکنه. این بنده خودم اسمش سالم بود، یقال له سالم یعنی این موالی و وابسته حضرت اسمش سالم بود. حضرت صادق علیه السلام دارن به ایشون یه چیزی میفرمان، در همون حالم دستشون رو روی دولب این به اصطلاح مولا، این آقای سالم گذاشتن. و وضع یده علی شفتی، حضرت دست مبارکشون هم روی لب این گذاشتن، میفرمایند یا سالم احفظ لسانک تسلم، زبونتو نگردار سالم میمونی. حالا این یه آدمی بوده مثلا زود لو میداده، افشای سر میکرده، جلو زبونشو نمیتونسته بگیره، ما اینا رو دیگه نمیدونیم، ولی قاعده کلی که حضرت فرموده خیلی ساده است، انسان زبانش را نگه دارد سالم میماند. همون ضرب المثل فارسی ما عکس نقیزشه، زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. یعنی اگر انسان زبانش رو نگه نداره خطراتی متوجه میشه. در ادامه حضرت میفرمایند ولا تحمل الناس على رقابنا، با این افشای سرت، با اینکه دهنت رو فوری و سود و بدون تأمل باز میکنی، بار ما رو زیاد نکن، مردم رو رو دوش ما قرار نده. حالا این یه معنای سیاسی داره که انشالله در حدیث بعدی و در جلسه بعد انشالله خدمتتون عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم. به امید خیالت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با برنامه خیابان فرهنگ با شماییم. موضوع برنامه امروز بهداشت و پاکیزگیه. لطفاً در کنار ما باشید. قوانین بهداشت با طبیعت هر فردی سازگاره، چون همه پاکی رو میپذیرن و نظافت با سرشت افراد عجین شده. یکی از برنامه‌های دین مبین اسلام هم نظافت و پاکیزگی در ابعاد گوناگون زندگیه. دین اسلام نظافت رو جزو وظیفه عقلی و دینی هر فرد میدونه. در قرآن کریم میخونیم هر آینه خدا توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست داره.
ایستگاه مبدا.
ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به نماز می ایستید صورت و دستها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا مفصل مسح کنید و اگر جنوب باشید خود را بشویید و غسل کنید و اگر بیمار یا مسافر باشید یا یکی از شما از محل پستی آمده یا با زنان تماس گرفته و آمیزش جنسی کرده اید و آب برای غسل یا وضو نیابید، با خاک پاکی تیمم کنید و از آن بر صورت و دست ها بکشید. خداوند نمی خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند، بلکه می خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید، شاید شکر او را به جا آورید.
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم نقل شده که می فرمایند نظافت نشانه ایمان است. در خیابان فرهنگ سخنان استاد ذوالفقاری رو در این باره میشنویم.
ایستگاه دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی موفقیت برای شنوندگان محترم و معارف جویان گرامی. آداب و سنت های اسلامی منظومه منظم و شکیل هست که اگر در زندگی انسان جاری و ساری بشه به زندگی انسان زیبایی و جلوه الهی می بخشه. آداب و سنت‌های اسلامی باعث شیرینی زندگی برای خود انسان و جذابیت زندگی معنوی برای دیگرانه. یکی از مهمترین سنت‌ها و آداب زندگی دینی که اگر در تمام مراحل زندگی پیاده بشه به طور عمیق و گسترده‌ای تمام وجوه زندگی انسان رو تحت تأثیر خودش قرار میده، رعایت بهداشت و نظافت و پاکیزگی، این شعار بزرگ اسلامی که شاید جزء احادیثی باشد که هممون حفظیم، ان نظافتو من الایمان. فطرت انسان و روح الهی هر انسانی قطعاً و مسلماً پاکیزگی و نظافت رو بر کثیفی و آلودگی ترجیح میده. این مطلب نیاز به استدلال و صغرا کبرا و چیدن فلسفی نداره که همه ما نظافت رو دوست داریم و این ملایم و مطابق با فطرت و طبع انسانه. همه ما دیدن انسان‌های تمیز، خوشبو، مرتب لذت می‌بریم. رسول خدا می‌فرماید ان الله طیب یحب الطیب، خداوند پاک است و پاکیزگی رو دوست دارد. نظیف یحب النظافه، پاکیزه است و پاکیزگان و پاکیزگی رو دوست داره. همونطور که میدونیم اسلام دین تک بعدی نیست که فقط به نماز و روزه و عبادت و امثال مثلا حج و زکات و معنویات فقط توجه داشته باشه، بلکه به ظاهر هم خیلی توجه داره. علاوه بر این که باطن رو مهم میدونه، ظاهر رو هم خیلی مهم میدونه. اسلام پاکیزگی ظاهر رو جزء عبادات میدونه و کسی که ظاهرش رو زیبا و تمیز نگه میداره رو مستحق ثواب و اجر بزرگ خدا میدونه. سیره رسول خدا مبین همین مطلبه. خوشبویی پیامبر زبانزد خاص و عام بود، به نحوی که میگن هر وقت از کوچه‌ای که پیامبر عبور کرده بود افراد رد میشدن، احساس می‌کردند پیامبر و بوی خوش او در اون کوچه حضور دارد. این از خوشبویی و مطبوع بودن حضرت رسول گرامی اسلام بوده. به نحوی که نقل می‌کنند رسول خدا یک سوم درآمد خودشون رو هزینه خرید عطر می‌کردند و می‌فرمودند بهترین بندگان خدا اونهایی هستند که خوشبویند. نقل شده که رسول خدا به سفر وقتی می رفتن حتما چند چیز رو همراه خودشون می بردن: آینه، سرمدان، شانه و مسواک. همه این موارد هم برای بهداشت و زیبایی ظاهری شخص است.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دو حالت رو تصور کنید: تشریف میبرید مسجد، نماز مغرب و عشاست، یا ظهر تشریف بردید مسجد، کفش ها جلوی در مسجد مرتب منظم، فرش ها تمیز، هوای مسجد خیلی خوشبو، حالا یا گلابی توی مسجد استفاده کردن یا نمیدونم از عودی استفاده کردن، هوای مسجد خیلی خوشبو و مطبوع، مهرها و تربتهایی که توی جای مهری گذاشته شده و داخل اون طبقات هست تمیز و مؤمنی که کنار شما نشسته بوی خوبی میده، تمیزه، مرتبه، به اصطلاح به خودش رسیده و بوی عطرش مشام شما رو نوازش میده، نماز و عبادت شما چه حالی پیدا میکنه؟ با آرامش، با لذت هست. حالا یه صحنه دیگر رو هم تصور کنید: تشریف میبرید مسجد، کفش ها نامرتب، فرش ها خدای نکرده کثیف، آشغال گوشه کنار مسجد ریخته، مهرها همه سیاه و چرک و کثیف، سجده که میرید از بوی جوراب نفر جلویی امیدی به بلند شدنتون از سجده ندارید. حالا انصافاً کدوم مسجد رو انتخاب میکنید؟ کدوم عبادتگاه رو انتخاب میکنید؟ اون مسجد تمیز رو یا این مسجد دوم رو؟ قطعا میگید ما مسجد اول رو انتخاب میکنیم. پس بر ماست که فرامین الهی رو که موجب زیبایی و جذابیت زندگی معنوی و دینی میشه اجرا کنیم که سعادت ما هم در همین هست. امیدوارم انشاءالله همه ما با اجرای چنین فرامینی زندگی معنوی جذابی هم برای خودمون و هم برای دیگران داشته باشیم.
هر گلی که میرسه ادهی خداست از بهش، هر نسیم دل کشی عطر آشناست از بهش، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهش، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهش.
آرستگی و نظافت ظاهر و پوشیدن لباس مناسب یکی از نکات مهم در بهداشت فردیه که در روایات دین هم به اون اشاره شده. دوستان، شما چقدر به پاکیزگی و نظافت ظاهر و لباستون اهمیت میدین؟
ایستگاه مردم.
پاکیزگی از نگاه دین که خیلی بهش اهمیت داره و پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه هم و همچنین ائمه دیگه به این مقوله پاکیزگی خیلی نگاه ویژه‌ای دارن. یکی از چیزای خیلی کوچیک این بحث پاکیزگی تمیزی لباس، تمیزی بدن، آراستگی چیز باعث میشه همین خلق نیکور میاره و سبب میشه خیلی از افراد تو تاریخ میخونیم به خاطر جمال آراسته پیامبر شیفته ایشون میشدن و اخلاق نیکوی ایشون.
پاکیزگی دوست دارم، نظافت دوست دارم.
دستور اسلام اینه که هر کسی از خونه خارج میشه ظاهرش آراسته باشه، اما تبرج و تجمل اینجور چیزا نداشته باشه، ولی ظاهرش آراسته و مرتب باشه.
هر شهروندی باید به پاکیزگی ظاهرش خیلی اهمیت بده.
بهداشت محیط چقدر مهمه؟ چه کارهایی رو باید برای بهداشت محیط انجام بده؟
خیلی مهمه. مهمترینش همینه که از همین الان بچه‌مو فرهنگ سازی میکنم آشغالاشو بیرون نریزه، مثلا همیشه تو کیفش پلاستیکی داشته باشه، آشغالا رو بیرون نریزه.
بهداشت محیط باعث بهداشت جامعه سبب میشه که سلامتی تمام تک تک خانواده ها در همینه.
به نظر من اینو حق و ناسه، چون که مثلا آشغالی که پرت میشه تو خیابون یقینا یه کارگر شهرداری باید بیاد جمعش کنه، شما یه زحمت اضافه برای اون دور کردی، یا یه وقت لباس یه نفر کثیف میشه، یه نفر مثلا پاش روی فلان زباله میره زمین میخوره، اینا همه حق و ناسه و یقینا دین اینا رو اجازه نمیده دیگه.
بهداشت محیط بیشتر تو سلامتی افراد جامعه خیلی مهمه.
یکی از مواردی که بهترین جایگاه رو در سلامت افراد داره بهداشت محل سکونته. محل زندگی باید از هر نظر بهداشتی باشه و سلامت جسمی و روحی ساکنان رو تأمین کنه تا از بروز و انتقال بیماری‌های واگیردار، حوادث و سوانه تا حد امکان جلوگیری بشه. در این لحظه بخش دوم سخنان استاد ذوالفقاری رو میشنوید.
ایستگاه دانش.
پاکیزگی یکی از مهمترین عوامل جذب انسانهای غیر مسلمان به اسلام بوده. در سفرنامه هایی که افراد جهانگرد و سیاحان غربی از دیدن جهان اسلام نوشتند و گزارش هایی که دادند، یکی از نکاتی که در این سفرنامه ها خیلی برجسته است و از نکات بسیار مهم این سفرنامه ها محسوب میشه این هست که اونها در جای جای دیده ها و شنیده ها و مشاهدات خودشون بر نظافت در جهان اسلام و دنیای اسلام تاکید میکردن که ما مسلمان ها رو میدیدیم در حالی که تمیز هستن، از حمام های عمومی که در شهرهای بزرگ و کوچک دنیای اسلام بوده گزارش های بسیار زیبایی رو تصویر کردن و دادن. دستورات بهداشتی اسلام اگر از لابلهای کتابها و سخنرانیها به عرصه زندگی فردی و اجتماعی ما با تمام وجوهش راه پیدا کنه، یعنی همه گونش و همه جورش در زندگی ما، زندگی فردی اجتماعی در شهرهای ما، در روستاهای ما راه پیدا کنه، موجب جذب دیگران به مکتب ما و جذابیت بخشی به زندگی دینی برای خود ما میشه. حضرت امیر علیه السلام میفرماید خودتون رو با آب از بوی بد و نامطبوع پاکیزه کنید، به سر و وضع خودتون برسید، زیرا خداوند از بندگان پلشت و بیغید که هر که با او می نشیند از وی بیزار می شود نفرت دارد. خیلی نکته مهمی است که خداوند از تعدادی خاص از افراد و انسانها خوشش نمیاد و از اونها نفرت داره. یکی از اون دست افراد انسانهای کثیف و انسانهای بیغیر و انسانهای آلوده هستن، آدم هایی که اگر بوی بدی بدنشون بده خیلی براشون مهم نیست و به این مسائل بهداشتی توجه نمی کنن. این چنین افرادی رو امیرالمومنین می‌فرماید خداوند از اونها نفرت داره و این خیلی نکته ظریف و نکته مهمی است. پیشوایان دینی ما مکررن و به دفعات در قالب‌های مختلف به ما دستور دادن و از ما خواستن که بهداشت رو در شکل‌های مختلفش به دقت رعایت کنیم و برای اون اثرات مهم میرم ذکر کردن. مثلا امام علی علیه السلام می‌فرماید هر که جامعش لباسش پاکیزه باشد غم و اندوهش کم می شود، شاد می شه. گز عواملی که باعث شادی و نشاط در زندگی انسان هست همین رعایت امور بهداشتیه. امام باقر علیه السلام می فرماید جارو کردن اتاقها فقر رو از بین می برد. امام صادق علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید شستن ظروف و جارو کردن جلوی در خانه مایه جلب روزی و رزق فراوان می شود. چه دستورات زیبا و کاربردی که می تونیم اونا رو در زندگیمون استفاده کنیم و به سوی زیبایی و جذابیت گام برداریم.
روزی حضرت علی علیه السلام با جمعی از یاران به محله بنی ثقیف رسیدند. جوانی که حضرت را نمی شناخت به استهزا سخن ناروایی گفت. امام به سوی او نگاهی کرد. ناگاه پیرمرد قبیله خدمت حضرت رسید و عذرخواهی کرد. حضرت پذیرش عذرخواهی آنان را مشروط به شرایطی کردند که بعضی از آنها تأکید به توجه به بهداشت محیط زیست است. ناودانهای بام را از کوچه به طرف حیات خانه خود برگردانید. پنجره ها و روزنه ها را که به طرف کوچه باز می شود ببندید. درهای توالت خانه را که از کوچه باز می شود مسدود کنید. بزرگان بنی ثقیف گفتند ای امیر مؤمنان با جان و دل اطاعت می کنیم. این روایت از مولای متقیان علیه السلام اهمیت بزرگان دینمون رو در رعایت بهداشت و نظافت محل زندگی نشون می ده.
نگیم وظیفه شهرداری حتما جلو خونه ما رو جارو کنه. مگه مادر بزرگای ما، مگه قدیمی های ما این امر رو موکول به گردن شهرداری و امثال اون میکردن؟ خود ما جلوی خونه هامون رو مرتب کنیم، تمیز کنیم. چه سنت خوبی است که خیلی ها به اون پایبندن و اون رو انجام میدن. جلوی خونه هاشون رو گلکاری میکنن، جلوی خونه هاشون رو زیبا میکنن، چراغی جلوی خانه روشن میکنن. این روایت رو دقت کنید از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرماید خانه خود را با گچ سفید کنید. خب اون زمان و اون عصر اینجور بوده که خونه ها معمولا گلی بوده و داخل خونه ها خیلی دلگیر بوده. شاید الان هم در بعضی جاها خیلی خلاصه به صورت معدود و محدود پیدا بشه هنوز هم، اما همون زمان امیرالمومنین از مردم میخواد که خانه های خودشون رو با گچ سفید کنن که این اثرات زیادی داره، اثرات بهداشتی داره، اثرات روحی داره، اثرات بر شخصیت خود انسان قطعا خواهد داشت. بعد آقا فرمودن جلوی خانه خود را جارو و پاکیزه گردانید و پیش از غروب آفتاب چراغ روشن کنید، چراغ خانه رو روشن کنید، زیرا همه اینها فقر را ریشه‌کن و روزی را زیاد می کند. رسول گرامی اسلام در نکوهش انسانهای ناپاک و کثیف فرمودند بئس العبد القاذور، بدترین بنده انسان آلوده و ناپاک است. ما امیدواریم که با ایجاد آگاهی معنوی، ایجاد آگاهی اجتماعی از طریق رسانه‌هایی مثل رادیوی معارف، مثل تلویزیون، مثل شبکه‌های رادیویی دیگر، مثل مطبوعات، مثل روزنامه‌ها، از طریق مدارس، از طریق خانواده‌ها، از طریق گویندگان مذهبی در مساجد، منابر، از طریق اساتید محترم دانشگاه‌ها و امثال اینها این حس عمومی بهداشتی، این حس عمومی رفتن به طرف تمیزی در جامعه ما الحمدلله زیاد بهتر از گذشته بشه.